هستی در شمار رحمت است. یا ناد یا وحشی دشت معاصی را دو روزی سردهید، وحشی دشت معاصی را دو روزی سردهید، تا کجا خواهد رمید، تا کجا خواهد رمید، آخر شکار رحمت است.
گویند در سالی که قحطی بیداد کرده بود و مردم همه زانوی غم در بغل گرفته بودند، عارفی از کوچه می گذشت. غلامی را دید که بسیار شادمان و خوشحال است. به او گفت: چطور در چنین وضعی می خندی و شادی می کنی؟ جواب داد که من غلام اربابی هستم که چندین گله و رمه دارد و تا وقتی برای او کار می کنم روزی مرا می دهد. پس چرا غمگین باشم در حالی که به او اعتماد دارم؟ عارف می گوید: از خودم شرم کردم که یک غلام به اربابی با چند گوسفند توکل کرده و غم به دل راه نمی دهد و من خدایی دارم که مالک تمام دنیاست و نگران روزی خود هستم. در ادامه یه برنامه یه صبح نیاز در محضر لاهوتیان رو میشنویم در کلام حجت الاسلام میر سید.
در محضر لاهوتیان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مطلبی را که خدمت شما عزیزان عرض میکنم درباره استفاده از وقت و عمر انسان است. وقت و ساعات عمر انسان مانند به اصطلاح یخ میباشد، یعنی وقت انسان مثل یخه، لحظات عمر انسان مثل یخه که آب میشه تا به پایان میرسه. این یخ که در اختیار انسان است، اگر ازش استفاده کردیم، آبها را خنک کردیم باهاش، نوشابه ها را سرد کردیم، غذاهایی که نیاز به یخ شدن دارد ازش استفاده کردیم، در نتیجه کام تشنگان را سیراب کردیم، در این صورت ما از یخ استفاده کردیم. ولی اگر این یخ ها را ما بگذاریم در یک هوای داغ تابستان و در یک بیابانی روی خاک بریزیم، خب این آب بشد و گل بشد و نابود میشه و هیچ استفاده از آن برده نمیشود. عمر انسان این گونه است. اگر کسی بخواهد از عمر خود استفاده کند، باید با نظم و برنامه ریزی معقول به گونه ای برنامه ریزی کند که از همه لحظات عمرش و وقتی که در اختیارش هست استفاده کند و اکثر بهره را ببرد. امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌فرماید مؤمن شبان روز خود را بر سه بخش تقسیم می‌کند. ساعتون ینادی فیها ربه. حالا در این تقسیم بندی اینجا میگه که یک بخش آن را در طریق تأمین و اصلاح معاش به مصرف می‌رسونه. بخش دوم را به استراحت و بهره‌گیری از لذت‌های حلال مصرف می‌کند. اما یک بخشش رو در مناجات با پروردگار، عبادت و بندگی خدا. این است که درباره آقا امیرالمومنین علیه السلام میخوانیم که شبها به بیابان میرفتند و در نخلستان عبادت میکرد، یا پیامبر به غار حرا میرفت، یا سلیمان نبی و یا دیگران از انبیاء اعظام ساعتهای از عمرشون رو خلوت با خدای خیش داشتند، معلوم میشد یه خبرایی هست. بالاخره انسان بخشی از عمرش رو باید مصرف در عبودیت خدا کند. انسانی که اسیر سرگرمی های قفلت زاست، انسان بی هویت و بی متواست، کسی است که گوش شنوا و چشم بینا و دل آگاه و پند پذیر ندارد. او نمی فهمد که دارد عمرش را ضایع می کند. ببینید، درباره مرجع کل، شخصیت بزرگ دینی، عالم ربانی، حضرت آیت الله العظما بروجردی رضوان الله تعالی علیه، نوشتند که ایشان در دوران جوانی در حوزه علمیه اصفهان مشغول تحصیل بودند. اونقدر غرق مطالعه می شدن و مشغول خواندن کتاب می شن که گاه نیمه شب، یعنی از نیمه شب به اون طرف که سرگرم مطالعه می شدن، تا اذان صبح که مؤذن اذان صبح را می گفت، از صدای اذان متوجه می شد که صبح شده و باید نماز صبح بخونی. غرق در مطالعه. پس بزرگان ما خوب می دانستن که چگونه از عمرشان استفاده کنن و حتی در زندگی ایشون دارد که در عصر مرجعیت خودشون ساعت شبان روزی خودشون را جوری تنظیم کرده بودن و منظم بودن که بدون استثناء از وقت خودشون، از تمام اوقات عمر شریفشون استفاده میکرد. در حالاتشون نوشتن که قبل از اینکه به درس تشریف ببرن و تدریس بخونن، ساعتی را مشغول مطالعه می شد و به احدی اجازه نمی داد از کوچک و بزرگ کسی بر او وارد بشه. می گفت من مطالعه و درس دارم، اجازه ملاقات نمی داد. یا درباره مرحوم شیخ عباس قمی نوشتن، ایشون اتاقی داشت که این اتاق پلکان می گذاشت از اون و اون پلکان می رفت بالا و بعد دستور می دادن پلکان رو بردارید که من پایینم نتونم بیام. و انقدر می خواند و می نوشت که امروز شیخ عباس قمی در همه خانه ها حضور دارد با مفاتیح الجنانش. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تو سلطان به حسن امروز، مهویا گدای تو، تو سلطانی به حسن امروز و مهرویا گدای تو، کنم جان عزیز خود، کنم جان عزیز خود فدای که، فدای تو، کنم جان عزیز خود فدای که، فدای تو. خوش باشد اگر یابم، چه خوش باشد اگر یابم نوای بی نوای تو، نوای بی نوای تو. Oh,
اینجا رادیو معرف هست، برنامه صبح نیاز. آرزو میکنیم که انشاءالله در پناه قرآن روز خوبی داشته باشید، تو هم با خیر، سلامتی، عافیت و برکت. حجت الاسلام و المسلمین رضانیا و شرح ادعیه های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و سلام و درود به شما شنوندگان محترم. بحث در باب ادعیه قرآنی است. در سوره اعراف آیه 151 دعای حضرت موسی مطرح شده است. قال رب اغفر لی و لأخی و ادخلنا فی رحمتک و انت ارحم الراحمین. حضرت موسی در پیشگاه حضرت حق عرضه داشت: پروردگارا، من و برادرم را بیامرز و ما را در رحمت خود داخل فرما و تو مهربانترین مهربانانی. ندای ربه، واژه رب، اشاره به ربوبیت تکوینی و تربیتی خداوند است. حضرت موسی در این دعا به وصفی از خدا توسل می جوید که مستلزم تربیت، تدبیر و اصلاح و پرورش است. نه فقط خالق بودن، توسل به ربوبیت در مواضع توبه نشانه ای از طلب اصلاح نفس است. ترکیب اغفر لی و لأخی، مغفرت را ابتدا برای خود و سپس برای برادرش هارون طلب می کند. این تقدم ممکن است هم از جهت احساس مسئولیت بیشتر حضرت موسی در برابر حادثه سامری باشد و هم نشانه ای از آغاز اصلاح از خیشتن. استعمال واب میان لی و لأخی نشانگر شراکت در نیاز به رحمت الهی است، اما با حفظ فردیت دو شخصیت است، نه ذوب کامل در نحنو. تعبیر نحنو اینجا نیامده، بلکه لی و لأخی آمده. فعل ادخلنا در مقام طلب رحمت، تعبیر به دخول در رحمت، نشان می دهد که رحمت الهی حقیقتی محیط و فراگیر است، نه فقط یک عطای مجرد. ورود در رحمت یعنی قرار گرفتن در ساحت احاطه کننده از لطف، مغفرت، هدایت و عنایت همیشگی. این با دیدگاه معارفی درباره رحمت وجودی هماهنگ است، آنجا که وجود عین رحمت و رحمت عین وجود است. و خاتمه دعا و عبارت و انت ارحم الراحمین، این بخش تأکیدی بر وجه ربوبی و اسمایی خداوند است با آوردن صیغه افعل التفضیل ارحم الراحمین. حضرت موسی علیه السلام اظهار می‌دارد که هیچ رحمت و شفاعتی حتی از جانب خودش یا هارون یا فرشتگان برابر یا جانشین رحمت خدا نمی‌تواند باشد. این فراز حاکی از توسل به اسم جامع رحمان و تأکید بر فقر مطلق عبد و تأکید بر غنای مطلق رب است. رحمت الهی مراتبی دارد: رحمت عام، رحمت خاص، رحمت رحمانیه، رحمت رحیمیه. رحمت رحمانیه شامل همه موجودات است، اما طلب ادخل نافی رحمتک نشان دهنده تقاضای توحید شهودی و قرب خاص به ساحت الهی است. ورود در رحمت کنایه از فنا در اسماء الهی و سلوک در مسیر توحید است. یعنی حضرت موسی از مرحله طلب مغفرت عبور کرده و اکنون تقاضای اتحاد وجودی با حقیقت هستی است. طلب مغفرت همراه با طلب دخول در رحمت نشانه ای بر این که صرف بخشایش گناهان کافی نیست، بلکه باید وارد فضای عنایت خاص الهی شد تا سیر الالله به کمال خودش برسد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
هر چه می خواهد دلت از عالم بالا طلب، هر چه می خواهد دلت از عالم بالا طلب.
قراران را از آن یک تای بی همتا طلب، بی قراران را از آن یک تای بی همتا طلب. چون شود از دشت غایب سیل در دریا طلب، چون شود از دشت غایب سیل در دریا طلب. دست خواهش چون صدف مکشای پیش خاکیان، دست خواهش چون صدف مکشای پیش خاکیان. هر چه میخواهد دلت از عالم بالا طلب، هر چه میخواهد دلت از عالم بالا طلب. اهل همت را مکرر درد سر دادن خطا است، آرزوی هر دو عالم را از او یک جا طلب، آرزوی هر دو عالم را از او یک جا طلب. بستگی ها را گشایش از در دل ها طلب.
گویند چوپانی عادت داشت تا در یک مکان معین زیر یک درخت بنشیند و گله گوسفندان را برای چرا در اطراف آنجا نگه دارد. زیر درخت 3 قطعه سنگ بود که چوپان همیشه از آنها برای آتش درست کردن استفاده می کرد و برای خود چای آماده می کرد. هر بار که او آتشی میان سنگ ها می افروخت، متوجه می شد که یکی از سنگ ها مادامی که آتش روشن است، سرد است، اما دلیل آن را نمی دانست. چند بار سعی کرد با عوض کردن جای سنگ ها چیزی دستگیرش شود، اما همچنان در هر جایی که سنگ را قرار می‌داد سرد بود. تا اینکه یک روز وسوسه شد تا از راز این سنگ آگاه شود. تیشه‌ای با خود برد و سنگ را به دو نیم کرد. آه از نهادش برآمد. میان سنگ موجودی بسیار ریز مانند کرم زندگی می کرد. رو به آسمان کرد و خداوند را در حالی که عشق صورتش را پوشانده بود شکر کرد و گفت: خدایا، ای مهربان، تو که برای کرمی این چنین می اندیشی و به فکر آرامش او هستی، پس ببین برای من چه کرده ای و من هیچگاه سنگ وجودم را نشکستم تا مهر تو را به خود ببینم.
از آن روزی که ما را آفریدی، از آن روزی که ما را فریدیم غیر از مسیحیت از ما چه دیدیم از آن روزی که ما را فریدیم به غیر از معصیت از ما چه دیدی چه دیدی چه دیدی خداوندا به حق هشت و چاره ز ما بگذر شطور دیدی ندیدی دلا غافل ز صبحانی چه حاصل مطیع نفس شیطانی چه حاصل بود قدر تو افزون از ملاک تو قدر خود نمیدونی چه حاصل تو قدر خود نمیدونی چه حاصل خدایا داد از این دل داد از این دل که یک دم من نگشتم شاد از این دل شاد از این دل چو فردا داد خواهن داد خواهن برارم و دوزم فریاد از این دل مرا نسر نسامان آفریدم داد بیدام مرا نسر نسامان آفریدم پریشونم پریشون آفریدم پریشون خاطرم رفتن در خواهیم مرا از خاک ایشان آفریدند.
حضرت علی علیه السلام درباره قرآن کریم می فرمایند بدانید برای هیچ کس پس از فراگیری قرآن و عمل به آن نیازی نباشد و برای هیچ احدی بدون قرآن بی نیازی امکان ندارد. برای دردهای خود از قرآن شفا بطلبید و در مشقتها از آن یاری بخواهید.
شک ندارم به آیه‌های روشن
آیه‌های نور
به راز صادقانه تو و من شک ندارم به قصه ولایت به آیه های روشن قیامت به این تلاوت همیشه جاری به این شکوه رویش بهاری
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم تفسیر بسم الله
بسم الله الرحمن الرحیم
در بین همه اقوام و ملل مختلف رسمی که کارهای مهم و کارهای با ارزش و با نام بزرگی از بزرگان خیش که مورد احترام و علاقه شونه آغاز میکنن. مثلا افتتاح یه جای رو شخصیت میارن، کلنگ مسجد رو یا آیت الله میارن کلنگ بزنه. به هر حال برای پرده برداری از مراسم همیشه آغاز کار را با نام و نامی بزرگان خودشون انجام میدن. خب حالا ما بزرگترین بزرگ ها خداونده، پس آغاز کارمون را با نام خدا شروع کنیم، بسم الله. از قدیم هم بوده، حتی در جنگ خندق اولین کلنگ رو پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم به زمین کوبیدن. این بسم الله نه تنها در ابتدای قرآنه، در آغاز تمام کتاب آسمانی بوده، یعنی سلوحه کار و عمل همه انبیا بسم الله بوده. وقتی حضرت نوح سوار کشتی شد، قرآن فرماد که بسم الله مجراها و مرساها، حرکت کشتی و توقف کشتی به نام خدا، بسم الله مجراها. وقتی حضرت سلیمان نامه می نویسه به اون خانم بلقیس، می نویسه و انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت سلیمان هم در نامه نوشت، حضرت نوح هم گفت. اولین کلمه که یاد کودکان میدید بسم الله الرحمن الرحیم باشه، کلمه بسم الله باشه. بسم الله آرم اسلامه. شما حساب کنید که یه کارخونه که یه ماشین میسازه، به همه قطعاتش آرم این ماشین رو زده. یه کارخونه که ظرف چینی درست میکنه یا ظرف ملامین یا هر چیزی، چه اون نمکخوری کوچیکش چه اون دیس بزرگش، آرم کارخونه داره. کشتی‌ها دید حرکت میکنه، کشتی‌های قولپیکر پرچم اون کشور بالا سرش زده، رومیز ادارش هم پرچم کشورشه. یعنی از میز کوچیک اداره تا کشتی قولپیکر، از پیچکشتی ماشین تا کامیونی که این محصولات ماشین رو حمل و نقل میکنه، آرم کارخونه به همه اعضای ماشین هست. بنابراین کسی که موحده، این بسم الله تو همه کاراش باید باشه. یعنی بسم الله رنگ الهی دادن به همه کارهاست. بسم الله یعنی خدا یا یاد تو هستم. بسم الله یعنی به تو تکیه میکنم. بسم الله یعنی به تو پناه میبرم. بسم الله علامت ایمانه، علامت محبته، علامت توکله، علامت امیده، علامت پناهندگیه. بسم الله معناش اینه که به کارام قداست میبخشم، کارامو بیمه میکنم. بسم الله ذکر خداست. بسم الله معنای اینه که من انگیزم تو هستی، هدفم تو هستی، نه مردم، نه طاغوت ها، نه جلوه ها، نه هوس ها. امام رضا علیه السلام فرمود بسم الله به اسم عظم الهی از سیاهی چشم سفیدی آن نزدیک داره. بسم الله رمز توحیده، رمز بقا و دوامه. اصرار داشتن که بسم الله را ائمه ما بلند بگوین و بسم الله جزء سوره هست. فخر رازی در تفسیر خودش 16 دلیل میاره که بسم الله جزء سوره هست. آلوسی هم همین اعتقاد داره. در بین اهل سنت مسند احمد حنبل نیز بسم الله را هم جزء سوره میدونه. فقط در آغاز سوره براءت بسم الله نیست، اینم به خاطری که براءت لحنش با بسم الله تناسب نداره، چون براءت تنفره، چون لحن براءت تنفر و بیزاری است، تناسب با بسم الله نداره، وگرنه در همه سوره ها بسم الله مطرح شده. بسم الله رنگ الهی دادنه، یعنی خدای ما کارمو رنگ الهی میدم و رنگ الهی بهترین رنگ آمیزی هاست. آدم که میگه بسم الله یعنی من به نام تو هستم، یعنی دیگه کار به طاغوت ها ندارم، یعنی یه کسی نمیترسم، دستم رو میذارم تو دست خدا. آدم که دست گوش دست خدا دیگه تحت تأثیر قرار نمیگیره، تهدید در او اثر نمیکنه. به هر حال بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوندی که سرچشمه رحمت است. دیگران یا رحم ندارن یا به همه رحم نمیکنن، یا رحمشون موقته یا رحمشون بازپسته، یعنی دونه میده که تخم مرغش رو برداره. یعنی بخشندگی خدا بر اساس مهر اوست، نه بر اساس اینکه اینو میبخشم تا چیز دیگه پس بگیرم. ما دانه رو زیر زمین فرو میکنیم به امیدی که خوشه برداریم. اگر ما به زمین دونه میبخشیم، برای که بعد خوشه بگیریم. خداوند بخشنده مهربانه، اگر چیز میبخشه برای این چیز خودش یه چیز اضافه تری از ما بگیره. او غنی است، بی‌نیازه، سرچشمه رحمت است. به نام خداوندی که بخشنده و مهربان است. و السلام علیکم و رحمت الله.
شک ندارم به آیه های روشن، به راز صادقانه تو من شک ندارم، به آیه های روشن، به راز صادقانه تو و من.
چه سال زیبایی. خیلیا تو این دقایق و لحظه ها با نافله و دعا و نیایش دقایق و لحظه ها رو سپری میکنن تا اذان صبح. امیدواریم که بهترین اجابت ها نصیبتون بشه.